سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بر حسب پیشنهاد بعضی از آقایان و آقای اشرفی دامت برکاتو، این است که ایشون یک درسی میگن و رفقای ایشون، دوستان ایشون میخوان در این بحث هم شرکت کنند و لذا از ما خواهش کردن که با 10 دقیقه یک ربعی درس را دیرتر شد. حالا آقایانی که تشریف میارن گمان نمی کنم اشکالی در این مطلب داشته باشه. الان بله تایید میکنه شما و دارم دیگه تایید میکنه یا مخالف بله حالا ایشون خواهش کردن دیگه، من چه بکنم؟ من خواهش آقای اصرفی رو به آقایون عرض میکنم. یا حالا ایشون اینطوری خواستن، حالا دیگه نمیدونم شما هم خواهید مخالفت کنید موافقت کنید. حالا فعلا بحث رو شروع کنیم. بحث ما در تقسیم واجب بود به اصلی و تبعی. عرض کردیم که نکاتی را قبل از اینکه در این باره بحث کنیم قابل توجه. نقطه اول این بود که آیا این بحث ثمره ای دارد یا نه. عرض کردیم که ثمره ای دارد فی جمله، الا انه برخورد کردیم به مطالبی از محقق عراقی قدس الله نفسه که ایشون یک ثمره مهمی برای این تقسیم بیان کردن که عرض می‌خواهیم کرد، که بیش از اون چرا که فکر میشه ایشون ثمره مهمی برای این مطلب گفتن در مقام دفع یک شبهه ای که در موجب مقدمه شده این تقسیم شده است. این یک مطلب بود. مطلب دوم این که جای این بحث کجاست، همونطوریست که صاحب کفایه در اینجا قرار داده یا در امر سوم در تقسیمات واجب. اینم عرض شد که نه، جای اون در اونجاست، در امر سوم در تقسیمات واجب. سزاوار بود که این در اونجا بحث بشه، واجب مشروط مطلق معلق منجز و الی آخر، این تقسیم هم در اونجا بشه. پس جای او اینجا نیست، این هم مهم نیست، حالا یا اونجا یا اینجا، اصل مطلب مهمه. مطلب سوم این بود که مفروض و عنه چیست، آیا مرحله ثبوت احکام است یا مرحله اثبات احکام، یعنی این تقسیم در خود احکام یا اینکه تقسیم در دلیل احکامه، که دلیل بر دو نحوه است، دال بر وجوب اصلی و وجوب تبعی، یا خود احکام در این باره. دیروز به اینجا رسیدیم. از نظر تاریخی و سیر تاریخی قاعدش این است که اول نگاه کنیم به کلمات صاحب فصول. صاحب فصول قدس الله نفسه به جوری عنوان می کند که بحث در مقام اثباته، در مقام دلالت دلیل عبارت فصول را میخونم برای اینکه آقایون توجه کنند از نظر سیر تاریخی این بحث چگونه است. و ینقسم الواجب به اعتبار آخر غیر از اون تقسیمات معمول الى اصلی و تبعی. فالاصلی ما فهم وجوبه به خطاب مستقل. خطاب مستقل خطاب را داره تقسیم میکنه، خطاب گاهی مستقله فی ای غیر لازم لخطاب آخر، چون خطاب گاهی خطاب مستقله و اخرى خطاب خطاب لازم دیگریه. مثلا خطاب به ذی المقدمه خطاب مستقل نیست، اخر الصلاه، و اما خطاب به مقدمه خطابی است که زائیده می شود از جای دیگر. توضع، توضع فرقش با خطاب به اقم الصلاه اینه که او خطابش مستقله، ولیکن خطاب به وضوء خطاب تبعی است. فعليه ينقسم الواجب بالاصل والتبعي باعتبار استقلال الخطاب وتبعية الخطاب. إن عبارة يشوف بخطاب مستقل أي غير لازم لخطاب آخر، وإن كان وجوبه تابعا لوجوب غيره. هلا إن مثلا بس كما توسعي بدين و تبعی بخلافه و هو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر. این حرف ایشون. و اما شیخون الاعظم و بعد صاحب فصول، ایشون عبارتی که در مطرح مطارح الانظار آمده، ینقسم الواجب به اعتبار تعلق القصد به، میگه قصد عرض کنم که آمر را تقسیم کنیم، نه خطاب آمر را. قصد معنای اراده است، قصد معنای عالم ثبوته. الى اصلی و تبعی و الحق ان یعرف به ما کان مرادن للآمر ارادتا مستقله، اراده مستقل در او، سواء كانت نفسيه او غيبيه، وسواء كانت استفاده ذلك من الخطاب على وجه الاستغلال كما في دلاله الالفاظ على المناطق. حالا در اینجا اصلا فرقی نمیکنه که بالاستغلال باشه یا بالالتزام. على كل حال گاهی دلالت التزامی است، ولكن خطاب و اراده استقلالیه، مثل دلالت الفاظ بر مفاهیم که مفهوم هم حالا این محل کلامه که آیا مدلول مطابقی است یا مدلول عرض کنم التزامی است، به این معنا تبعی است یا اصلی. حالا ایشون نظرش اینه که اون هم بالاصلیه، مثل موارد مفهوم اولویت یا بالملازمه. اون تیکه هاش بعد بحث میشه. و اما صاحب کفایه، ایشون میگه الاظهر و ظاهر ان یکون هذا التقسیم بلحاظ الاصاله و تبعیه. ایشون با حالت تردید آیا مثلا عبارت صاحب فصول ملاحظه بکنیم یا عبارت شیخ را، میگه و ظاهر این معنا هست. این چرا میگه و ظاهر؟ که انه مردد است بین اخذ این دو مرحله، یعنی دو قول، به لحاظ الاصاله و تبعیه فی الواقع و مقام الثبوت، حيث يكون الشيء تاره متعلقا للاراده و طلب مستقلا. حالا این دلیلشه، اراده گاهی مستقله و گاهی غیر مستقل، که بیان بکنید. میگوید بر اینکه خطاب هم همینطوره، گاهی خطاب مستقله و خطاب تبعی هست، ولیکن اونی را که ملحوظ هست و در کلمات هست ظاهرا آن است، یعنی در مرحله اراده و خطاب دلیل بر او هست. چرا؟ برای خاطر اینکه کأنه میگوید مقسم را در عبارات میگن الواجب اما اصلی او تبعی. خب الواجب ظاهرش اینه که خود حکم داره ترسیم میشه. حالا اولا و ثانیا اگر ما دلیل را محسن قرار بدیم، بگیم الدلیل ما یدل علی الوجوب اصالتا او طبعا، بنابراین احکامی که تحت دلیل نیامده، یا به قول سیدنا الاستاذ ادله مجمله، اونا از مقسم خارج میشه. یعنی اونا معلوم نیست چه باید کرد، آیا در اونجا اصالت و تبعیت راه داره یا نه، زمین میموله. پس ما بریم روی واقع، ادله قاصر باشه، حکم را ما ثبوتن و به تعبیر مرحوم عراقی لب الاراده، الاراده اللبیه تنقسم الى هذا و الى هذا، الادله امره سهل. بنابراین صاحب کفایه به دو تقریب تقریبا، یکی میگه مقسم را اینا دارن واجب قرار میدن، واجب اما اصلی او طبعی، واجب یعنی واجب نه دلیل واجب. خب اولا، و ثانیا یعنی که اگر این چنین نباشه، احکامی که تحت دلیل نیامده، یا اگر دلیلش مجمل اجماع و امثاله، حالا نمیدونیم این طبعی است یا اینکه شاید اصلی هست، اونها زمین میمونه. بنابراین پس ما اراده رو تقسیم کنیم. خب این هم که مال ایشون. و اما محقق عراقی قدس الله نفسه، عبارت ایشون هم گوش دادنیه، میگه فل اصلی هو ما کان ایجابه مقصودا به خطاب مستقل، ایجاب در تحت خطاب مستقل باشه، کالصلاة والوضوء فی مثل قوله علیه السلام اذا دخل الوقت وجب الصلاة وقته. در این عبارت طهارت هم که مقدمه هست، اونم تحت خطاب مستقل قرار گرفته، بنابراین در اینجا وجوب وجوب مستقله، خطاب خطاب مستقله. و تبعی مکان ایجابه لا به خطاب مستقل، بل به تبع خطاب متعلق به امر آخر، خطاب به این تعلق نگرفت مستقلا، مثل توضع للصلاة که خطاب مستقلا تعلق نگرفته به او، خطابش به تبع خطاب ارز کنم که صلاة. و الغرض من هذا التقسيم ايضا انما هو الفراغ، این که گفتیم. اما يورد على القول بمقدمة بوجوب المقدمة بأنه كيف ذلك مع أنه كثيرا ما تكون المقدمة غير مرتفعة إليها، بل وكثير ما يكون من الأمر قاطعا. میگه مسئله اینجوریه، شبهه ای در اینجا شده به اینکه ما بناءً علی القول به وجوب المقدمه، خب بناءً علی القول به وجوب المقدمه، اگر چنانچه آمر امر کرد به ذل مقدمه، حالا مثال اینها مثال معروف اشتر الله با این وجه مثلا فرشون گوشت بخرد، خب شما بگید مقدمه واجب واجبه، از کجا بفهمه مخاطب به این که مقدمه واجب واجبه؟ اون چرا که این دلالت می کند، این خطاب بر وجوب ذل مقدمه است. دقت کنید، گاهی می شود که آمر اصلا توجهی به مقدمات نداره، به ذل مقدمه امر کنید کار بکن، حالا این مقدماتش چیه؟ نمیدونه. و یا اینکه اگر بداند، یا اینکه اگر توجه مقدمات بکنه، باور نمی کند که این شیء متوقف بر این مقدمه باشه، قبول نداره، میگه نه من قبول ندارم که این مقدمه باشه، و حالی که در واقع مقدمه هست. از کجا ثابت بشود بعد از فرض وجوب ذل مقدمه، و این که ما گفتیم سرایت می کند وجوب ذل مقدمه به مقدمه اذا لم یعلم الامر بالمقدمات او لا یعتقد بالمقدمیه کیف تثبت له وجوب مقدمات له وجوب شرعی. این اشکال میگه اینجا باقی میگه ما جواب میدیم به اینکه دلالت همیشه دلالت اصلی نیست، دلالت تبعیه. دلالت تبعی را هم ما وارد میکنیم در دلالات. اگر دلالت تبعی در دلالات ادله وارد نشه، دلالت به مطابقه یا دلالت به تضمن یا دلالت به التزام، همه اینها قبول. و الاخر دلالت رابعه و هو دلالت تبعیه. دلالت تبعیه را باید اضافه کرد بر دلالات. میگن این دلالت تبعیه را برمیگردونی به روح الاراده. میگن روح اراده این است که این مطلب را قبول داره، ولی توجه اون نیست. روحاً قبول داره شخص عامل به اینکه اون چرا که مقدمه هست بایستی را که ذل مقدمه شخص مأمور بیاره، ذاتاً در لب اراده و روحاً اینطوری هست، ولی در مقام اثبات دلیل نداره. ولذا ما اضافه میکنیم دلالت تبعیه را بر دلالت مطابقه و تضمن و التزام دلالت رابعه و نجیب و به دلالت رابعه الاشکال الوارد على مقدمه الواجب. این بیان شیخ الاعظم محقق عراقی است در عرض کنم که چیه اون کتاب اسم کتابشون؟ نهایت الافکار، محقق بروجلدی صفحه 332. خب کلها با در بیان اقوال بزرگان بود و خواستم یک بررسی و توجهی بشه که آیون به این اقوال توجه کنن. فلنرجع الى اصل مطلب. حالا اصل مطلب اینطور بیان میکنیم و اون این که حالا محل کلام در کلمات اثبات است یا ثبوت مهم نیست. یعنی بقیه که ما در هر دو مرحله بحث کنیم، هم ثبوتن و هم اثباتن، چه اشکالی داره؟ اما مرحله ثبوت اینجا رو دقت کنید. مرحله ثبوت احکام به دو گونه تقسیم میشه. یکی مرحله انشاء الحکم، دوم مرحله لحاظ الحکم بعد الانشاء. لحاظ الحکم فی مرحله الانشاء و لحاظ الحکم بعد الانشاء. این دو مرحله، مرحله ثبوتی. مرحله ثبوتی در مرحله انشاء حکم، یعنی مولا در وقتی که میخواد حکم را انشاء بکنه لحاظ باید بکنه دیگه حکم را. در اینجا تقسیم شده، در تقسیمات گذشته در مرحله انشاء واجب به واجب نفسی و واجب غیری تقسیم شده دیگه. اینو خوندیم، الواجب اما نفسی او غیری. این الواجب اما نفسی او غیری مقسم چیه اینجا؟ مقسم وجوب. چرا؟ گفتین معنای وجوب غیری ما یجب لغیره و وجوب نفسی ما لا یجب لغیره بل یجب لذاته. اینجور نگفتیم؟ اینجا وجوب را آمر انشاء می کند طاقتا لنفسه، مثل وجوب صلات اقل صلات. و اخرى وجوب را انشاء می کند لغیره تغذر. اینه دیگه واجب نفسی الامر بالصلاة، واجب غیری الامر بالوضوء. اون چرا غیری است؟ چون میگوید او وضوء، میگوید صلاة. و اما صلاة امرش نفسیه. همین جا واجبه اصلی و تبعی معلوم میشه و اون میره رو ملاق. الواجب النفسي لما شرع نفسيا لأصالة ملاكه، چون ملاکش اصلی است، وجوب هم اصلی. ملاک صلات ینهی عن الفحشاء والمنکر، این اصالت داره این ملاک. چون ملاک اصلی است، میگیم یجب بالاصاله، این میشه وجوب بالاصل. و اما وضوع و امثال از مقدمات ملاکش تبعی است، خود ملاکی نداره، در اینجا میگیم وجوب تبعی. پس بنابراین فرق بین وجوب نفسی و وجوب اصلی بالاعتبار است، و الا مصداق بر هر دو یکی. مصداق صلات، به اعتبار وجوب میگیم وجوب نفسی، به اعتبار ملاک میگیم واجب اصلی. پس فرق بین وجوب نفسی با واجب وجوب اصلی به اعتبار بنام اصلاحان یکی. وجوب واجب غیری به اعتبار وجوب و تشریع خود وجود در مقابل وجوب نفسی. واجب تبعی، چرا؟ لأن ملاکه تابع للملاک الاصلی. پس به دو اعتبار ما تقسیم میکنیم در عالم ثبوت احکام را، به اعتبار خود احکام ننظر انشاءً، به اعتبار ملاک ننظر انشاءً، و نسمی به اعتبار کل منهما به اسم خاص، الاصلی و التبعی، النفسی و الغیری. این مرحله انشاء احکام تا برسیم مرحله لحاظ احکام انشاءالله. و صلی الله علیه.